5 بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فردا است. وزیر خارجه فرانسه از اتخاذ تدابیری در اتحادیه اروپا برای محافظت شرکت‌های اروپایی در ایران در مقابل تحریم‌های آمریکا خبر داد. به گفته رئیس کل دادگستری تهران، 15 نفر از ناظم دبیرستان معین شکایت کردند. و فدراسیون فوتبال ایران روابطش با یونان را به حالت تعلیق درآورد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. ژان‌یو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه، روز پنجشنبه اعلام کرد اتحادیه اروپا در خصوص اتخاذ تدابیری برای محافظت از روابط تجاری خود با ایران پیشرفت‌هایی داشته است. به گزارش رویترز، ژان‌یو لودریان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی LCA گفت اتحادیه اروپا توانسته است یک قانون مصوبه سال 1996 را که قادر به محافظت از شرکت‌های اروپایی فعال در ایران در مقابل تحریم‌های آمریکاست بروز کند. با این همه وزیر خارجه فرانسه افزود که اتحادیه نیاز دارد سازوکار مالی دیگری بر اساس یورو یا ارزهای دیگر به غیر از دلار ایجاد کند که بتواند ضمن محافظت از شرکت‌های مرتبط با ایران به تهران اجازه دهد نفت خود را نیز صادر کند. آمریکا که از برجام خارج شده است، به شرکت‌های اروپایی 3 تا 6 ماه مهلت داده تا فعالیت‌های خود را در ایران متوقف کنند. تا کنون شماری از این شرکت‌ها اعلام کردند که به کار خود در ایران پایان می‌دهند. کشورهای اروپایی در حال مذاکره و رایزنی برای یافتن راه حلی در خصوص مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه ایران هستند. تهران نیز می‌گوید اروپایی‌ها می‌بایست یک بسته اقتصادی به ایران ارائه دهند که راه حل‌های عملی برای تأمین منافع ایران داشته باشد. غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران، میگوید در رابطه با پرونده آزار جنسی در مدرسه معین در غرب تهران تاکنون 15 نفر از ناظم مدرسه اعلام شکایت کردند و احتمال دارد تعداد شاکیان بیشتر شود. آقای اسماعیلی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت در پی نامه آیت الله خامنه ای درباره این پرونده، قوه قضاییه در تلاش است تا در اسرع وقت برای این پرونده حکم صادر کند. مشاور و بازرس ویژه وزارت آموزش و پرورش نیز اعلام کرده است که بازجویی از ناظم و متخلف تا یک شنبه آینده ادامه خواهد داشت. همچنین یکی از نمایندگان مجلس از ورود کمیسیون اصل 90 به این پرونده خبر داده است. و فدراسیون فوتبال ایران در بیانیه ای اعلام کرد که در پی لغو یک طرفه دیدار آماده سازی میان تیم‌های فوتبال ایران و یونان، ایران تا اطلاع ثانوی تمامی روابطش را با فدراسیون فوتبال یونان به حالت تعلیق در می‌آورد. در این بیانیه آمده که لغو این دیدار آسیبی جدی به برنامه تیم ملی فوتبال ایران وارد کرده است. فدراسیون فوتبال ایران می‌گوید موضوع را از طریق فیفا پیگیری خواهد کرد و به دنبال جبران خسارت است. قرار بود تیم ملی فوتبال ایران به دیدار تیم‌های ملی یونان برود که این بازی لغو شد. و اما روز پنجشنبه وزیر تجارت آمریکا اعلام کرد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کانادا و مکزیک از این پس باید برای صادرات فولاد آلومینیوم به ایالات متحده تعرفه پرداخت کنند. فیدون خواند، اقتصاددان مقیم پاریس، در آغاز گفتگویی با جمشید زند میگوید تنش و اختلافهای پیش آمده بین اروپا و آمریکا به بحرانی ترین سطح در 7 دهه اخیر رسیده است.
اصطلاح جنگ تجاری در حال حاضر در اروپا زیاد به کار برده میشه، هم از طرف محافل مالی و به خصوص از طرف رهبران اتحادیه اروپا، از جمله آقای مکرون که شب گذشته صحبت کرد و اصطلاح جنگ تجاری رو به کار برد و در واقع بازگشت داد به دهه 1930 میلادی که اون موقع در واقع یک جنگ تجاری واقعی به وجود آمد بین ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی و در درون خود کشورهای اروپایی. و آقای مکرون این جنگ رو به ناسیونالیسم نسبت داد و گفت ناسیونالیسم زمینه ساز جنگه. به هر صورت وضعیتی به وجود آمده که ما شاهد دوره جدیدی در تاریخ بازرگانی بین المللی هستیم. میشه از بحران در نظام بازرگانی بین المللی صحبت کرد، شاید شدیدترین بحرانی که بعد از جنگ جهانی دوم به وجود آمده، به خصوص بین کشورهایی که با هم متحد هستند، در واقع متحدان استراتژیک که ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی باشند، وارد یک جنگ بازرگانی شدن که تا به حال بی‌سابقه بوده.
آقای خواند، رهبران اتحادیه اروپا، کانادا و مکزیک گفتند که در ساعتها و روزهای آینده مقابله به مصر خواهند کرد. به نظر شما اگر تعرفه‌ای که آمریکا اعلام کرده، اتحادیه اروپا، کانادا و مکزیک هم مقابله به مصر بکنن و تعرفه‌های مشابهی وضع بکنن، چه تأثیری خواهد گذاشت بر اقتصاد بین‌المللی؟
این یک فصل تازه است در زندگی بین‌المللی، در حیات بین‌المللی و در روابط اقتصادی بین‌المللی، و طبعاً بخش بزرگی از پیشرفت، رشد بعد از جنگ جهانی دوم به این دلیل به وجود آمد که نظام مبادله آزاد جانشین اون محدودیت‌ها و جنگ بازرگانی شد که پیش از جنگ به وجود آمده بود. این خطر وجود داره که بار دیگر این جنگ بازرگانی آغاز بشه و همین جنگ بازرگانی، همین بحران طبعا بر نرخ رشد جهانی و به خصوص نرخ رشد کشورهایی که زیر فشار این جنگ بازرگانی هستند به احتمال زیاد تأثیر خواهد گذاشت. مسئله بر سر این هست که در درجه اول باید بگیم این کشورهایی که ازشون اسم بردین، یکی کانادا و مکزیک، در چارچوب نفتا یا به اصطلاح اتحادیه بازرگانی آمریکای شمالی و همینطور کشورهای اروپایی به احتمال قریب به یقین نخواهند توانست در برابر ایالات متحده آمریکا از سیاست واحدی پیروی بکنند. در درجه اول به نظر میاد که به خصوص کشورهای اروپایی مایلند هرچه زودتر یک راه حلی پیدا بکنند تا این جنگ بازرگانی به جاهای باریک نکشه، چون به هر حال کشورهای اروپایی غربی و در درجه اول آلمان که نقش موتور محرکه اقتصاد اتحادیه اروپا رو بازی میکنه، به بازار ایالات متحده آمریکا احتیاج شدید دارد و به همین علت تا اونجا که بتوانند سعی خواهند کرد که جلوی تشدید این جنگ بازرگانی رو از طریق مذاکره با آمریکا بگیرند.
آقای خواننده، خانم فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم روز جمعه گفت که اروپا کلن طرفدار تجارت آزاد هست، با هیچ کس در هیچ زمینه جنگی نداره، ولی از طرف دیگه گفت که اتحادیه اروپا باید منافع خودش رو حفظ بکنه و اشاره کرد که این موضوع تعرفه ها رو در سازمان تجارت جهانی مطرح خواهد کرد و از آمریکا شکایت خواهد کرد. آیا از نظر قانونی اتحادیه اروپا میتونه کاری بکنه؟
از نظر قانونی اتحادیه اروپا میتواند در درون سازمان تجارت جهانی اقدام بکنه و به یک نهادی در درون این سازمان که نهاد حل اختلاف هاست مراجعه بکنه. بارها تا به حال این اتفاق افتاده، البته جنگ به سطح کنونی نرسیده، ولی بارها اختلاف نظرهای بین ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به این دستگاه میانجیگری و حقوقی سازمان جهانی تجارت منتقل شده. منتها مسئله بزرگ اون هست که ایالات متحده آمریکا به طور کلی در طی چند دهه گذشته دچار یک کسری موازنه بازرگانی بسیار بسیار عظیم است. در حال حاضر آمریکا کسری موازنه بازرگانیش در عرصه کالاها چیزی حدود 700 تا 800 میلیارد دلار در سال، و رهبران ایالات متحده آمریکا طی چند دهه گذشته بارها اصرار داشتند که شرکای بازرگانیشون بازارهای خودشون رو به روی کالاهای آمریکایی همون قدر باز کنن که ایالات متحده آمریکا بازارهاشون باز میکنه به روی کالاهای دیگران. در حال حاضر دستگاه حکومتی آمریکا پیش از اون که به سازمان جهانی تجارت متوسل بشه یا روی اون سازمان حساب بکنه، تصمیم داره که حساب خودش رو در روابط دو جانبه حل بکنه و از طریق اعمال تضییقات دو جانبه.
فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، به پرسش‌های همکارم جمشید زهند پاسخ می‌داد.
پیغامی داشتم برای خامنه‌ای.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت‌ها را زیر فشار قرار دادی.
توأم با تبعیض می‌باشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر منجا.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته. این چی کار باتون میکنم؟
همطور که شنیدید یک ساعت دیگه ساعت 6 بعد از ظهر به وقت تهران شنونده برنامه ساعت 6 خواهید بود به میزبانی همکارم نیوشا بقراطی. برنامه این هفته به موج واکنش‌ها به آزار جنسی کودکان در مدرسه پسرانه در تهران اختصاص داده. مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا در پایان گفتگوهایش با فرستاده ویژه کره شمالی بر سر خلع سلاح اتمی این کشور این گفتگوها را موفقیت‌آمیز توصیف کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز از روند این گفتگوها ابراز رضایت کرده. بیشتر بشنویم از همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن.
میگویند که موضوع کندی روند خلع سلاح اتمی کره شمالی بزرگترین مانع در پیشرفت گفتگوها بین مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا با نزدیکترین فرد مورد اعتماد رهبر کره شمالی بوده است. اینکه با چه آهنگی و در چه مدتی زرادخانه اتمی کره شمالی منهدم خواهد شد، موضوع دشوار در رسیدن به یک نقطه تفاهم بین دو دولت و بالمعال امضای یک توافق تاریخی است. با این حال رئیس جمهوری آمریکا از روند گفتگوها ابراز رضایت و خرسندی می کند. دونالد ترامپ روز پنجشنبه در دیدار کوتاهی با نمایندگان رسانه‌ها در فرودگاه نظامی اندروز گفت که مذاکرات ادامه دارد و هیئت کره شمالی روز جمعه در واشنگتن نامه رهبر این کشور کیم جونگ اون را تسلیم خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا گفت که فکر می‌کند نامی رهبر کره شمالی دارای پیام بسیار مثبتی باشد. او افزود که ادامه گفتگوها بخشی از فرایند رسیدن به توافق است. آقای ترامپ نسبت به انجام دیدار تاریخی با رهبر کره شمالی در 22 خرداد ماه جاری ابراز امیدواری کرد و گفت که تدارک این دیدار به خوبی پیش می رود. او با این حال اضافه کرد که البته این بدان معنا نیست که بر سر همه نکات توافق شده. ممکن است دیدارها دو و یا سه بار تکرار شود و ممکن است که دیداری هم صورت نگیرد، ولی خوشبختانه گفتگوها در مسیر درستی پیش می رود. بخش مهمی از امیدواری ها به ثمر بخش بودن گفتگوها به دلیل حضور فردی است با نام کیم یونگ چول که مقام معاونت کمیته مرکزی حزب حاکم کارگران کره شمالی و رئیس پیشین سازمان جاسوسی این کشور است که به گفته رسانه ها فرد مورد اعتماد رهبر و دومین شخص قدرتمند در کره شمالی محسوب می شود. رسول نفیسی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در ایالت ویرجینیا تأثیر موفقیت گفتگوهای آمریکا و کره شمالی برای جلوگیری از گسترش تسلیحات اتمی در جهان را تحولی بسیار عمیق می‌داند.
اون چیزی که در حال اتفاق افتادن در صورتی که به یک توافق واقعی قابل اثبات و همه جانبه انجام پذیره شاید بزرگترین روابط بین الملل در قرن 21 بدین معنا که این کشوری است که بارها این قول ها رو داده و بعد از اینکه اخاذی های خودش از کشورهای مختلف کرده به خصوص آمریکا باز برگشته به همون دایره اول و البته دولت پرزیدنت ترامپ کاملا از این مسئله آگاهه و بر مسئله اینکه بایستی هر قولی که میده کره شمالی قابل اثبات و روشن باشه تاکید کرد. اگر همچی اتفاقی صورت بپذیره به خصوص از این لحاظ مهمه که بر کشورهایی که دارای بمب اتمی هستند در جهان سوم مثل پاکستان و در کشورهایی که خواستار ایجاد بمب اتمی هستند مثل ایران یا احتمالاً عربستان سعودی تأثیر فوق‌العاده خواهد داشت که اینها نگاه میکنند به اینکه کره شمالی دستاوردی که داشته از این مذاکرات چه بود و آیا ارزش این رو داشته که کشور خودش رو به این روز یا به این سیاه‌بختی بنشونه برای همچین مسئله یا نه. ولی اگر یک توافقی بین این کشورها بشه بسیار نتایج شگرفی خواهد داشت، به خصوص ثابت بشه که این همه اقدام و این همه زحمت برای ساختن بمب اتم در واقع نتیجه چندانی هم نداشته.
شبکه خبری NBC از قول مقام‌های وزارت خارجه آمریکا میگوید که در حال حاضر گفتگوها بر سر زمان انهدام سلاح‌های هسته‌ای و برنامه‌های اتمی و موشکی کره شمالی است. از مفهوم این گفته میتوان چنین برداشت کرد که اصل خلع سلاح اتمی کره شمالی پایان یافته و چانه‌زنی ها صرفاً بر سر سرعت انجام چنین توافقی صورت میگیرد.
با پایان گزارش همکارم نادر صدیقی به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم، اما همچنان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمونید تا 15 دقیقه دیگر و سرخط خبرها.
بشه.